ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. من ابراهیمی، نخستین بخش خبرهای رادیو ایران را به آگاهی شما میرسانم. جمهوری اسلامی ایران با وجود مخالفت رژیم صهیونیستی و سنگ اندازی های آمریکا به عضویت دائم کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره تأثیرات تشعشعات اتمی آنسکر درآمد. کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب 6 قطعنامه ضد اسرائیلی، اقدامات این رژیم در نقض حقوق مردم فلسطین و شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد قیمت اقلام خوراکی را به صورت روزانه اعلام کند. آقای رئیسی همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی سرمایه‌گذاری برای تأمین امنیت فضای سایبری کشور را ضروری دانست. رئیس دستگاه غذا در جمع سفرای بیش از 65 کشور و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم کشورمان بر لزوم تقویت دیپلماسی غذایی با هدف کمک به حقوق بشر تاکید کرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها را موظف کرد امسال 360 هزار میلیارد تومان به قانون جهش تولید مسکن اختصاص دهند. رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیر سطحی به کار خود پایان داد. آیین بزرگداشت ولادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام امروز در بارگاه ملکوتی آن حضرت برگزار می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس گفت بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلند مدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، ارز و مسکن بوده است و همین موضوع آینده روشنی را برای سرمایه گذاری بلند مدت نوید می دهد. نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده موافقت کردند. گزارش استنکاف رئیس جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی از قوه مقننه به قوه قضاییه ارسال شد. صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سه‌شنبه هفته آینده در خانه ملت بررسی می شود. آقای باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان، با فیلیپ ارورا، مدیر کل سیاسی وزیر امور خارجه فرانسه در پاریس دیدار و درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و نیز گفتگوهای آتی برای لغو تحریم‌های ظالمانه تبادل نظر کرد. وزیر بهداشت در مراسم اختتامیه جشنواره طب ایرانی گفت 17 قلم فراورده طبیعی و داروی طب سنتی که در پیشگیری از کرونا کاربرد دارند مجوز گرفتند و 9 قلم از این داروها وارد بازار شدند. به گفته یه معاون وزیر راه و شهرسازی، آورده اولیه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم 20 میلیون تومان و برای سایر دهک‌ها 40 میلیون تومان تعیین شده است. رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در دمشق و گفتگو با مقامات سوری از فراهم شدن سفر زائران ایرانی خبر داد. یونسکو شهر کرمانشاه را با توجه به ثبت بیش از 100 غذای محلی به عنوان شهر خلاق غذا معرفی کرد. جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی خوابگاه‌های دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. دبیر کل جنبش اصائب اهل الحق عراق گفت درباره ترور نافرجام نخست وزیر این کشور فرضیه سومی وجود دارد که با هماهنگی آمریکا و به دست اسرائیل اجرایی شده است. در 24 ساعت گذشته 56% مبتلایان و 58% جانباختگان کرونا در سراسر جهان در اروپا ثبت شد و بر اساس مطالعه محققان افزودن 6 گرم ادویه یا سبزی معطر به غذا که معادل 1 قاشق چای خوری است نقش مهمی در کاهش فشار خون و سلامت قلب دارد. ممنون که با من همراه بودید. شنونده بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد باشید. صبحتان به خیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و صبح بخیر خدمت شما عاشقان قرآن کریم. در برنامه امروز نفس صبح ابتدا با هم به تلاوت آیات یکم تا آخر سوره های مبارکه لهب، توحید، فلق و ناس گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما عزیزان شنونده که صبح را با ندای حیات بخش قرآن آغاز می کنید، در برنامه امروز ابتدا به ترجمه و توضیح سوره مبارکه تبت که لهب نیز خوانده شده است می پردازیم. وانگاه سوره توحید، فلق و ناس آخرین سوره های قرآن کریم را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد. سوره لهب حاوی 5 آیه است و در مکه نازل شده است. این سوره تهدیدی است برای ابو لهب و همسرش که با عمل شنیع خیش آتش دوزخ را برای خود مهیا ساختند. آیات این سوره چنین آغاز می شود: به نام خداوند بخشاینده مهربان، بریده باد دست های ابو لهب و نابود باد مالش و آنچه فراهم کرده او را بی نیاز نکرد، به همین زودی در آتشی شعله‌ور فرود آید با زنش همان که بارکش هیزم است و ریسمانی تابیده به گردن دارد. ابو لهب عموی پیامبر صلوات الله علیه و آله بود. او همان کسی است که در تکذیب سخنان پیامبر و نبوت آن حضرت و آزار و اذیت ایشان از هیچ عمل و سخنی فروگذار نبود و بدین جهت مورد نفرین خدای تعالی واقع شد. مال ابو لهب و آثار اعمالش دردی از وی را دوا نکرد و به نفرین الهی و قضای خداوند دچار خسران نفس کردید. او به واسطه توطئه چینی ها و اتهاماتی که به پیامبر زد و جفا و اذیتی که در حق فرستادی خدا روا داشت، به زودی در آتشی زباندار و برفروخته خواهد افتاد و همسرش نیز با وی در این عذاب شریک خواهد بود و در آن آتش مهیب این زن همچون چهره دنیایش که باری از هیزم و خار را بر پشت می کشید و شبانه آن را بر سر راه پیامبر قرار می داد، در آن جهان نیز با همین حالت وارد آتش دوزخ خواهد شد. این ماجرا شرح و بیان چهره برخی از کفار قریش است که علی رغم مهر و لطفی که پیامبر در هدایت آنها از خود نشان می داد، با تأکید و تکیه بر اندیشه های جاهلانه و با عناد و لجاج از پذیرش دعوت حق سرباز زدند. اکنون به ترجمه و توضیح سوره مبارکه توحید یا اخلاص می پردازیم. این سوره بر اساس برخی روایات نزول آن در مکه صورت گرفته است. در این سوره توحید در کوتاه‌ترین سخن و به شیواترین بیان عنوان گردیده است و صفات جلال و جمال حضرت باری تعالی در اختصاری جالب و حیرت آور بیان شده است. این سوره چنین آغاز می گردد: به نام خداوند بخشاینده مهربان، بگو اوست خدای یکتا و یگانه، خدای بدون نقص و خلل است، نزاده و زاییده نیز نشده و هیچ کس همتای او نیست. خدای جهان آفرین احد است، حتی در توهم نیز نمیتوان برای او ثانی و شریکی فرض نمود. احدیت او تنها مختص اوست. اما دیگر موجودات و مخلوقات قابلیت تکثیر و ازدیاد را دارند. خداوند که هستی بخش مطلق جهان است و تمامی نیازها و احتیاجها بدو بازگشت می کند، پس خود خالی از هر نقص و خللی است و مبدأ کل اشیا در حدوث و بقا هم اوست. او هرگز چیزی را نزاده است و دقت در این باب حائز اهمیت است که خلق موجودات هرگز مشابهتی با زاییدن ندارد و برخلاف اندیشه مسیحیان یا برخی از مشتکان، خداوند ابدا فرزندی نداشته و خود نیز زاده نشده است، بلکه او اول الاوائل است و موجودی ازلی و ابدی است. هیچگاه نیازی به غیر نداشته و هرگز همتا و مشابهی ندارد. و برخی از مفسرین کفر را تعبیر به همسر کردند و گفتند که این آیه به مفهوم آن است که خدا همسر نداشته و نیازی به این امر نیز ندارد. اما آنچه که روشن است، این آیه می رساند که برای خداوند مثل و همتایی وجود ندارد. حال به بحث پیرامون سوره مبارکه فلق می پردازیم. این سوره 5 آیه دارد و گفته می شود که در مدینه نازل شده است. در این سوره پیامبر گرامی امر می شود به این که از هر شری به خداوند پناه ببرد. این سوره چنین آغاز می شود: به نام خداوند بخشاینده مهربان. بگو پناه می برم به پروردگار سپیددم از شر آنچه خلق شده و از شر تاریکی هنگامی که ظلمتش فراگیرد و از شر زنان دمنده در گره ها و از شر حسود هنگام که حسد ورزد. در این سوره نیز با اشاره به عظمت پروردگار خالق جهان به عنوان تنها پناه و پشتیبان از ذات اقدسش نام میبرد و از جمله از سحر و افسون زنان ساحره و حسد و چشمزنی حسودان و بددلان نیز یاد میکند. سوره مبارکی ناس نیز در همین رابطه سخن میگوید. این سوره دارای 6 آیه است و در مدینه همراه با سوره فلق نازل شده است. ترجمه این سوره چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان. بگو به پروردگار مردم، زمامدار مردم، خداوند مردم پناه میبرم از شر و وسوسه وسوسه‌گر پنهان، آن که در سینه های مردم وسوسه کند، چه آنها که از جنس جنند و چه آنها که از آدمیانند. طبیعت انسان آنچنان است که در هنگام گرفتاری ها و تهدیدات و به خصوص زمانی که در خود قدرت تدافع و حفاظت را نبیند، به قدرتی مافوق قدرت و توان خیش پناهنده می شود تا او را از گزند و شر آن پدیده خلاصی بخشد. و طبیعتاً آن پناهگاه می تواند مأمن واقعی و حفاظت کننده اصلی محسوب شود که مبدأ همه معلولات و مسبب کلیه اشیاء و حوادث است. به این ترتیب پیامبر و همه مردم امر می شوند به این که به خداوندی که خالق جهان و پناه واقعی مخلوقات است در برخورد با شرور پناهنده شوند و به او تکیه کنند و از او مدد خواهند، به ویژه از شر آن وسوسه کننده ای که آدمی را به طور پنهانی و دائمی وسوسه می کند و به غفلت از خدا وامی دارد. آن وسوسه‌گری که قلب آدمی و شعور و ادراک او را به دنبال خیش می کشاند و از طریق درست اندیشیدن و درست عمل کردن دور می سازد. چه این وسوسه‌گر خود شیطانی شده باشد از زمره دیگر شیاطین و یا اینکه هنوز در زمره آدمیان باشد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سوره ناس و پایان کتاب آسمانی قرآن کریم می رسیم. در واپسین لحظات سلسله برنامه‌های قرآن و ترجمه به سر می بریم و چه زیباست که در این دقایق ملکوتی دست نیاز به درگاه اقدس حضرت سبحان جل و علا بگشاییم و او را به سبب الطاف بی‌دریغش سپاسگزار باشیم. بار الها تو را سپاس می گذاریم که به نعمت قرآن کتاب مبینت ما سرگشتگان وادی ظلمت را مشعل سلوک و هدایت عطا فرمودی و ما را به سراپرده نورانی معرفت خیش رهنمون ساختی. بارلاها آنگاه که ذهنها در کمند عناد و عصیان گرفتار آیند، این قرآن توست که جوانهای باور و ایمان را بر سینه اندیشه ها فرو می نشاند و عطر دلانگیز ایمان را در فضای روشن تاریخ حق می پراکند. بارلاها آنگاه که توند باد برکننده یأس بند سوزان عشق و امید را از هم می گسلد، این حبل المتین توست که ترسیمگر وادی ایمن می گردد و رمز عشق و سرود آزادی را بر گوش جان می سراید. بارلاها آنگاه که زندگی در مسلخ کفر و شرک و نفاق جان می بازد، این قرآن توست که زندگی را حیات بخشیده و جاودانگی را به تفسیری نیکو می نشیند. بارلاها قرآن تو که پرده‌دار جمال علم توست، دریایی ژرف و پهناور بیگانه با کرانه هاست که غواصان سترگ گوهریاب دریای اندیشه را در بحتی عظیم و سکوتی فراخ بر عرصه عجز و ضعف نشانده است. بارلاها آیه آیه های قرآنت معناگر تراوت حقن و بر حلقوم اتشناک کویر دلهای مضطرب شهد گوارای سکون و آرامش را فرو می ریزند. بارلاها پس ما را توفیق عنایت فرما تا لنگر معرفت بر ساحل قرآن زنیم و کام تشنه ارواح خیش را در ریزش آبشاران قرب تو سیراب سازیم و زخم جانکاه گمراهی را با مرهمی برگرفته از آیات تابناک وحی التیام بخشیم و آنگاه مشعل هدایت را بر مغاک مخوف ستم زمانه برفروزیم و اسیران پای در بند کفر و شرک و نفاق را از محبس پرعذاب گمراهی برهانیم. با امیدان که در ظل توجهات ائمه هدا در عمل به تمامی پیام‌های به حق قرآن هماره موفق بوده و با تلاوت آیات فروزانش در همه ایام زندگی خیش را الهام بخشیم. با امیدان که تلاش ناچیز ما در طول بیش از 2 سال در تهیه و تنظیم برنامه‌ها مورد قبول شما عزیزان واقع شده و فیوضات دعای شما راهگشای برنامه‌هایی با تحقیق و محتوای بیشتر باشد، تا فرصتی دیگر که مجدداً با هم در خدمت قرآن کریم قرار خواهیم گرفت، همگی شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان گرامی، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. در بخش اول برنامه ها از رادیو ایران در خدمت شماییم. من فاطمه میناخانی و همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، مسئول هماهنگی مریم مؤمن و نویسنده مریم توفیقی تا ساعت 14 همراه شما هستیم. روزتون سرشار از سلامت و برکت. دوستان خوبم، طبق روال هر روز همین موقع تقویم تاریخ تقدیمتون میشه. دعوت میکنم بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه 19 آبان سال 1400 هجری شمسی، مطابق با 4 ماه ربیع الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 10 نوامبر سال 2021 میلادی است. 4 ربیع الآخر سال 173 هجری قمری، 1270 سال پیش، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از چهره‌های شاخص شیعه و از راویان حدیث ائمه علیهم السلام در شهر مدینه متولد شد. ایشان از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام و در شمار اصحاب امامان موسی کاظم، رضا، جواد و هادی علیهم السلام بود و مورد تمجید آن بزرگواران قرار داشت. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام انسانی پرهیزگار و اندیشمند بود و از ائمه بزرگوار و همعصر خود به طور مستقیم حدیث نقل کرده است. عبدالعظیم حسنی علیه السلام در زمان امامت امام هادی علیه السلام به توصیه و پیشنهاد آن حضرت برای دور ماندن از گزند خلیفه عباسی و هدایت مردم به ایران مهاجرت و در ری نزدیک تهران اقامت کرد. ابتدا از سکونت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در ری تعداد کمی از شیعیان مطلع بودند، اما به تدریج محل سکونتشان محل رفت آمد شیعیانی شد که از دانش دینی ایشان بهره می بردند. به ویژه چون حضرت عبدالعظیم از امام هادی علیه السلام نمایندگی داشتند، مردم سخن او را همچون کلام امام خیش می دانستند. نوزدهم آبان سال 1333 هجری شمسی، 67 سال پیش، دکتر سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق اعدام شد. فاطمی مدتی برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در بازگشت روزنامه باختر امروز را تأسیس کرد. فاطمی همواره از سالهای نخستین روزنامه نگاریش با رضاخان و خانواده پهلوی مخالف بود و در مقالات خود از شیوه استبدادی آنان انتقاد می کرد. دکتر فاطمی پس از نخست وزیری دکتر مصدق ابتدا به معاونت سیاسی و پارلمانی دولت و نمایندگی مجلس شورای ملی رسید و سپس در مهر 1331 شمسی به وزارت امور خارجه منصوب شد. از اقدامات مهم دکتر فاطمی در زمان تصدی وزارت امور خارجه قطع روابط سیاسی با انگلستان، بستن سفارتخانه انگلیس در تهران و کنسولگری‌های این دولت در شهرستان‌ها بود. دکتر فاطمی پس از کودتای 28 مرداد 1332 شمسی تحت تعقیب مأموران رژیم پهلوی قرار گرفت و سرانجام در اسفند همان سال دستگیر شد. دکتر فاطمی در دادگاهی فرمایشی به اعدام محکوم شد و این حکم در چنین روزی به اجرا درآمد. دهم نوامبر سال 1975 میلادی، 46 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی صهیونیسم را از گونه‌های نژادپرستی و تبعیض نژادی اعلام کرد. صهیونیسم از اواخر سده 19 میلادی به منظور ایجاد میهنی یهودی به وجود آمد. مهمترین ویژگی صهیونیسم برتری طلبی نژادی است و بنیاد و ریشه تمام رفتار صهیونیست‌ها اعتقاد عمیق به برگزیدگی قومی است. آنها خود را بالاتر، برتر و ارزشمندتر از دیگران می‌دانند و معتقدند